بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. صحبت در تبیین این فراز نورانی بود. دو نکته قبلا عرض شد. نکته سوم در این باره عبارت است از تلاش برای استفاده نیکو از وقت. این جمله می فرماید که خدایا مرا از اون چه اهتمام به اون مشغولم می سازه کفایت کن. یعنی یک کاری کن که من وقتم صرف اموری بشود که برام ضرورت داره در جهت فلسفه آفنیشم هست قرار. من به کارهای غیر مهم مشغول نشم که از کارهای اهم باز بمانم. این معناش این است که انسان نسبت به پیامش این است که انسان باید از عمرش نهایت صرفه‌جویی رو در رابطه با عمرش داشته باشه. همونطور که در روایت دیگری دارد که کن از پیامبر اکرم می‌فرماید کن علی عمرک اشح من که علی درهمک و دینارک. چجوری وقتی می‌خوای پول خرج کنی و حواست جمع هستش که در یک مسیر این پول خرج بشه که اهمیت بیشتری داره، صرف کارهای غیر ضروری نشه. عمرت رو نسبت تعبیر شخ یعنی بخل، نسبت بخل نسبت به وقت اینجا خیلی خوبه، توصیه شده که انسان نگذاره وقتش یک آن از وقتش بی خودی مصرف شه. خدا رحمت کنه، ما این صرف جویی از وقت رو از آیت الله مشکینی یاد گرفتیم. ایشون اون زمانی که نجف بودیم سال 45 وقتی که خب ایشون هم اونجا آمده بودن تحت تعقیب سواک بودن، آمده بودن اونجا در نجف. خب اونجا هوا گرم بود، طلبه ها می رفتن اونجا شنا می کردن در شط کوفه. ما همراه ایشون می رفتیم، ایشون هم با ما می اومدن. ولی خب همونجا که می شستن تا یه فرصت کوتاهی بود بیدیم کتاب در آورد و قلم بر در آورد و مشغول شد، یا نوشتن یا مطالعه کردن. چون میاد هم از هوا میخورد، اونجا از هوا استفاده میکرد، هم از وقتش استفاده میکرد. به هر حال این بخل نسبت به عمر این یک مسئله مهمی است که میتوان از این فراز استفاده کرد. نکته دیگه اولویت بندی کارهاست. اولویت بندی کارها به این از معناست این که کارها، انسان کارهایی که در روز داره اولویت بندی کنه، ببینه که کدوم کار مهمتره، کدوم کار اهمیت کمتری داره، وقتش رو صرف کاری بکند که اهمیت بیشتری داره. در این دعام از خدا میخواد که خدایا اون کارهایی که خیلی ضروری نیست خدایا کاری کن اونها از دوش من برداشت به کفاک وکفنی ماشغن الانتهامه. یه چی کارهایی هستش وقت انسان رو مشغول میکنه و فایده ای هم در اون نیست، یعنی در اون جهت فلسفه خلقت انسان نیست. میگه خدای اون بارها رو از دوش من بردار. در روایت دارد من اشتغل، از امیرالمومنین السلام، من اشتغل به غیر المهم یزیع الاهم. کسی که مشغول کار غیر مهم بشه اون کار اهمش رو از دست داده. تلاش کنید برای اینکه اون کار اهم، حالا این اولویت بندی در همه کارها، در تحصیل، در تدریس، در مطالعه، در نوشتن، در تفریح، حتی اولویت بندی کردن و به کارهای اهم پرداختن یکی از پیام‌هایی است که می‌شود از این روایت استفاده کرد. از خداوند منان می‌خواهیم این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات بلند خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقه. بحث در وجوب خمس مال مخلوط به حرام بود که طبق نظر مشهور باعث این می شود که بقیه مال حلال بشه. روایاتی رو که به آن استناد شده بود رو بحث کردیم که اجمالاً می شود از لااقل بعضی از اونها وجوب خمس رو استفاده کرد با نقدهایی که اشاره کردیم. مرحوم محقق نراقی ضمن اشکال به روایات باب، هرچند که اصل خمس حالا عرض خواهیم کرد که قبول میکنه ایشون، هم میفرماید معارضهایی هم داره. چند روایت هست که معارض داره که این روایت ها رو عرض کردیم، دستبندی کردیم. هم مشهور گفتن، هم بعضی از این روایت دلالت داشته. آره، حالا عرض میکنم موقعی که نظرشون رو بیان کردیم اشاره خواهم کرد. چند طایفه هستش که معارض هستش بر فرض این روایت دلالت کنن بر خمس. چند روایت، چند دست از روایات معارضی. دسته اول که دیروز خوندیم این بود که یه روایاتی داریم که میگوین جای خرید از کسانی که مالشون مخلوط به حرام هست، مثل سارق، مثل غاصب، مثل ظالم، خرید کردن جنس از اونها اشکالی نداره، که از قدیم این از باب قاعده ید هستش، ربطی به بحث ما نداره. اونجا که دیگه میگه ای بدونیم که مال دزدی است که اون که شوهه نداره، بعد اذا عرفته میگه و اگه نمیدونی، اگه میدونی مال دزدی است، نه، ولی اگر نمیدونی اشکالی نداره. در واقع همه قید داشته شی. طایفه دوم عبارت است از روایاتی که دلالت میکنند مالی که مخلوط به ربا شده باشه اینجا حلال هستش، اگه صاحبش رو نشناسی اشکال نداره. بله، روایت این است. تو این روایت شما نیست، ولی کن روایت شما میخونیم، فقط عنایت بفرمایید. روایت صحیحه، صحیحه حلبی است، از امام صادق علیه السلام. ایشون نقل میکند، میفرماید که اتا رجلون ابی، شخصی آمد خدمت پدرم یعنی امام باقر، فقال انی ورثت مالا، من وارث مالی هستم، به ارث بردم مالی را، و قد علمت ان صاحبه الذی ورثته ورثته من کان یربی، میدونم که اون مورث ربا میخورده، و قد اعرف ان فیه ربا و استیقن و ظالمی، من میدونم که تو این مال براخره ربا هست، یقین دارم. ولیس یتیب لی حلاله لحال علمی فی، حالا چون میدونم توش حرامه، اون حلالش هم جرأت نمی کنم بخورم، به نظرم مشکل داره. بله، وقد سألت فقها اهل العراق، فقها اهل العراق یعنی همین اهل سنت، از اونا سوال کردم، اهل عراق، از اهل حجاز اینا، فقالوا لا یحل اکلها، اونا گفتن که چون توش ربا هست اینجا حلال نیستش خوردن. فقال ابو جعفر علیه السلام این کنت تعلم به ان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک. اگه میدونی که تو این مال ربا هست و اون صاحبانش هم که ازشون ربا گرفته اونا رو میشناسی، برو بده، بقیهش خب مشکلی دیگه نداره. و این کان مختلطن، نمیدونی که چی به چی هست، نه صاحبش رو میشناسی نه قندازش رو میدونی، فکله هنیعن فان المال مالوک و اجتنب ماکان یسنب صاحبه. اگه دیدی مخلوط هست چیکار داری به این کارا، بخور، هنی گوارا به تو باشه، ناراحت نباش، مال مال توست، و ولی مواظب باش تو مثل او رباخور نشی، تو گرفتار ربا و اجتنب ماکان یسنب. خب اینجا یه نقل دیگه هم از کافی نقل شده همین روایت رو، این رو در باب بحث ربا آوردن در جلد 18 صفحه، خدمتتون عرض کنم که یکشون یادداشت کردم که آقای چیز پیدا نکردم که بگم روایتشون برای شما آوردن، جلد 18 صفحه 129 حدیث سوم، این که داریم میخونیم اینه، جلد 18 وسائل وسائل آل البیت حدیث بله 3 در باب رباس. بله نه دیگه، حضرت میگه کلها حلالن دیگه، نمیگه اصلا استدلال آقای نراقی برای همینه، استدلال میکنه میگه نمیگه خمس بده، میگه اگه مالش مخلوط به حرام هست، اینجا خیلی روشنه دیگه، ما خود اختلاط، کلمه اختلاط حرام، مال اختلاط به حرام اینجا آمده، به حضرت هم میگه بخور، که نمیگه برو خمس شده، مسئله همینه، استدلال مرحوم رو میگه، پس این روا اون روایات اگر قبول کنیم اون روایات دلال داری به این چی ها میکنیم، این معارضه با اون میشه، این میگه بخور اشکال نداره، اون میگه چی؟ اون میگه مشکل داره، خمسش باز بده. نقل دیگه اینجوریه، لو ان رجلن ورث من ابیه مالا و قد عرف ان ذلک المال ربا ولکن قد اختلط فی التجاره بغیره کان حلالا طیبا فلیاکله. اینا با سندش خوبه، کلینی هم نقل میکنه میگه همون، و ان عرف منه شیئا انه ربا فلیاخذ رأس ماله و یرد در ربا، که این هم در کافی نقل شده. به هر حال یه روایت هستش دیگه. خب اینو چی میگی؟ چند تا جواب داده. یه جواب اینه که خب این روایت هیچ کی بهش عمل نکرده، مورزوانه، گفتیم مشهور فقها میگن که خمس داره دیگه، این روایت صریحا میگه خمس نداره. خب وقتی مشهور فقها ازش در معرض و مرعای مشهور فقهای قدیم و جدید بوده، بهش طبقش فتوا ندادن، داود یه مشکلی داشته دیگه، این مورزانه. بله البته ابن جنید نه بهش فتوا داده که حالا ابن جنید خلاف مشهور گفته، بنابراین هم ادله نقلی دارد هم ادله عقلی دارد میکنه که مال غیر رو نمیشه خورد، هم عقل میگه مال غیر خوردنش حرامه، هم نقل میگه مال غیر حرام، این میگه حلال بخور، خب پس این روایت نمیتونیم قبول کنیم. جواب دیگه ای که بعضی ها دادن، گفتن بهتره اینجور جواب بدیم، اینی که بیام حلش کنیم روایتو، چرا بخیر روایت سند صحیح است، چجور شده امام یه همچی رو حرف رو زده. میگم ممکنه که بگیم که اینجا جایی بوده که احتمال میده همه این مال چی باشه؟ همه این مال احتمال حلال بودنش هم میده، یعنی مالی که دستش آمد این ارث، بله مالش مخلوط به حرام بوده، ولی احتمال میده که داده باشه، یعنی مال مردم، احتمال میده مردم مال مردم داده باشه، بله این سهم الارث این احتمال میده حلال بشه، این هم یه احتمال دیگه هستش که
حرام من دستم و اون حلالش هم دراز نمی کنم، معلومه که برای اون یقینی بوده که توش حرام
بله احتمالش درسته، ولی که حالا دیگه بخوایم روایت درستش کنیم، حالا این احتمال اینجوری واسه بدیم دیگه، اگه بعضی هم اینجوری احتمال دادن، ولی که خلاف ظاهره، خلاف ظاهر روایت. جواب سومی که داده شده، حالا ممکنه اگه قبول نکردین احتمال رو، بگید که این روایت میگه که مال ربا اگه مخلوط به ربا شد صاحبش رو نشناختی اینجا اشکال نداره. خب میگیم در مورد خودش بهش عمل میکنید، دلیل خاص هستش میگیم برای تسهیل در امر ربا، بله اونای دیگه ماشه مشکل داره، این یکی در جای خودش میگیم بشن. بله بله رباست، هر دوش رباست، دوتا رباست یکیه. خب یه روایت دیگه داریم، اون در جلد 17 وسائل صفحه 88 حدیث دوم هستش، موثقه یا صحیحه سماعه. بعضی ها این سماعه رو مشکل دارن، ولی کم به نظر ما مشکلی نداره، صحیحه هم میتونیم بگیم صحیحه سماعه هست. سماعت مهران، نه عمار ابن عمار بود، دستش بود دیروز، ما چیز نبود، سماعه نبود، سماعت مهران چیز هست، بس بعضی شوهه کردن ولی کن شوهه نداره، این امامی ثقه است. خدمت رو عرض کنم، این از امام صادق نقل میکنه، فی من اصاب مالا من عمل بنی امیه و هو یتصدق من و یصل منه قرابته و یهج لیغفر له لیغفر له ما تصب. میگه از مال بنی امیه چیزی گیرش اومده، ولی کن صدقه میده، صله رحم میکنه، با اون پول حج میره، تا اینکه این خدا بیامرزش، گناهشو بیامرزه، این پولی که از بنی امیه میگیره مثلا کفارش باشه. و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، میگه خب حالا اگه من گناه میکنم از اون پول میگیرم کار خیر انجام میدم، قرآن هم که میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. حضرت اول این یه اشکالی به این استدلال کرد، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه و ان الحسنه تحبط الخطیعه. یعنی خیال نکن که وقتی پول حرام بود آدم رفت پول حرام رو صدقه داد، اینا میشه یه حرام دیگه، خطیعه رو با خطیعه نمیشه پاکش کرد، خطیعه رو با حسنه میشه پاکش کرد. هم اگه اون کار حرام بوده اینم حرامه، وقتی این حرام شد حجش هم باش حرامه، صلهش هم باش حرامه، صدقهش هم حرامه. این اول این اشکال رد کرد. بعد حضرت ثم قال، یه فاصله شد، بعد گفت ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. اینجا میگه اگه خال مال مخلوط به حرام بود اشکال نداره، روایت هم سندش هم خوب هست. میگه اگه میدونی این کار بنی امیه کار حرامی بوده و این پولی که دستشون بوده حرام بوده، هم صدقت حرامه، هم یه گناهی، همش خراب. اگه نه نمیدونی، هم مال حلال دارن هم مال حلال دارن، حرام و حلال با هم دیگه قاطی هست، اینجا میگه مشکلی فلا بأس. جوابی که از این روایت میدن، خمس مال مخلوط به حرام دیگه، اختلاط تعارض با روایتی، سه دسته از روایتی که معارض با اون ادله ای هستن که میگفتن که خمس داره، اینا میگن خمس نداره. خدمت رو عرض کنن، جوابی که از این استدلال به این روایت دادن، گفتن نه میتونه معارض نباشه. خود صاحب وسائل هم در ادامه این روایت میگه که ممکنه این روایت هم بشه بر این که خمسشو بده و حلاله، میگه اگه مال مخلوط به حرام هست اینجا خمسشو بده، این منافات نداره که یه روایت دیگه بیاد قیدش بزنه، میگه این اگه مخلوط به حرام هست میشه استفاده کرد با قید خمس، این اطلاق داره، اون میاد چیکار میکنه مقیدش میکنه، مشکلی نداره، تعارض 100% نیست. و این هم که میگه یا تصدق من هم میتونه اشاره به همین باشه، بله با قید خمسش مشکل نداره، میشه این رو با اونها مقیدش کرد. این دو طایفه، طایفه سوم یه روایت بیشتر نیست، با اون روایتی که قبلا هم خوندیم تو روایتون هم هست، که میگه که هر خمس رو منحصر میکند به پنج چیز، میفهمه الخمس من خمسه اشیاء من الغنائم و من القوس و الکنوز و من المعادن و الملاح. پنج تا دیگه توش نگفتم مال مخلوط به حرام. بله اینم جواب دادیم قبلا. نه گفتیم نه این روایت دلالت بر حس نمیکنه. مال چیزم نیستش، ارباب مکاسب هم تو اینا نیستش. اینا گفتیم دلالت. خب نتیجتاً چی میتونیم بگیم؟ به هر حال روایات خالی از اشکال نیست، ولی کم به هر حال روایت یه روایت داغل معتبر سکونی رو داشتیم، اون چیزی که ما میگیم یه روایت داشتیم که حالا اون روایت اولم که عمار بن مروان بود بعضیا گفتن صحیحه، ولی کم ما هم در سندش اشکال کردیم، هم در این که اصلا مال مختلط به حرام توش هست یا نه این مورد شبهه هست. ولی به هر حال مشهور فقهای نمیشه که از زمان شیخ مفید الی زمان نهازا همه بگن و به این روایت هم استناد کنه و هیچ هم تو کار نباشه. اینجا خمس هستش. در این که خمس مال مخلوط به حرام داده بشه میتوان فتوا داد بر این که خمس مخلوط به حرام اگر داده شد بقیهش حلال میشه. راه حلش اینه. ولی صحبت سر این است که این خمس ما خمس چه جور خمسه؟ مصرفش چیه؟ آیا همین خمس خمس معروف هست، یعنی سهم سادات و سهم امام می شود، یا اینکه این خمس یه نوع صدقه هستش، یه راه حلیست برای تطهیر است، یعنی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. اینجا خب این دو تا روایت داریم که با هم دیگه تعارض می کنن و به همین جهت آقایون نتونستن تصمیم بگیرن. یعنی بسیاری از آقایون، حتی آقای خویی هم که میاد جواب میده حل میکنه، در روایت رو حل میکنه، حالا میخونیم فرمایشات ایشون رو. ایشون میفرمایند که وقتی صاحب عروه میگوید با خمسش مشکل حل میشه، با خمس مال مخلوط و حرام حل میشه، آقای خویی میفرمایند که اول حرف آقای نراقی رو بخونیم. خود نراقی ایشون حرفش اینه، تقریبا همه همون حرف آقای نراقی رو کم و بیش خیلی از فقها ها همون حرف رو زدن. ایشون بعد از این که اون روایت دسته اول رو میگه و اشکالاتش رو میگه و بعد روایت معارض رو نقل میکنه، ها ایشون اینجوری میگه، میگه فالحق و وجوب و اخراج الخمس من ذالک المال، بله، ولی عدم تعین المخرج و الیه یخرج و الالفقراء من الشیعه. میگه اینجا ما نمیدونیم مصرفش چیه. میگه ما مصرف این خمس دادن، در این خمسش با اخراج کنه باز. ولی که این رو بده به فقرای شیعه، احتیاط این است که میگه بده به فقرای شیعه. ول احوت من الی الفقراء من الساده، قد متعقنش اینجوری میشه، به سادات فقیر شیعه بدن. تقریبا این فتوا رو خیلی ها گفتن یا غریبه. ببین آقای خویی با این که استدلال میکند بر این که این خمس همین معمولی است، مصرف مثل حضرت امام میگن، چون امام میفرمایند مصرفش مصرف همین خمس چی است، خمس همین سهم امام با دیگری فرق نداره. ولی کن آقای خویی میفرمایند که الاهبت و اعتاقه به قصد الاعم من الخمس و المظالم و الوجه فیه ان دلیل وجوب الخمس فیه ضعیف. اینجا تو حاشیه قربهشون اینجوری میگه. حالا متن فرمایشاتشون رو میخونیم میبینیم که جوری دیگه است. بله؟ نه صاحب مستند که محقق نراقی، بله همه نه همه حاشیه بر محمد حاشیه زن بر. آها اون نمیدونه که ولی که کتاب استدلالیشون این نیست. آیه حائری میفرمایند که آشقدرگی میگه فیه تعمل ول احوتو دفعه الى بنی هاشم به قصد عنوان الواقعی المطلوب شرعا، همون حرفی که این فتوای محقق نراقی. آیه گل پایگانی می فرمند که الاهوت و اعتا الاساده به قصد مافزن من الخمس او صدقه. نه آیه گل پایگانی اینجوری میگه. این هم باز فتوای نراقی میگه که سه تا از بزرگان همشون که حاشیه اولونه، بقیهشون چیزی نگفتن، ولی که سه تا از بزرگان اینجوری میگن. حالا این اشکال از کجا پیدا شده؟ اشکال از اون دو تا روایتی است که خوندیم. ایاتون باشه گفتیم که دو جور دو تا روایت معتبر داریم که البته یکیش به نظر ما قابل خدشه است. یکی روایت سکونی بود، بیارید همون بحث خمس رو بیارید. یکی 506 یکم 596 496 اونجا این 506 راحت سکونی رو پیدا کردید؟ بله؟ اونجا دارد که ها چاره؟ من نیو بله اونجا میگه که چی بخونید یکی روایتو؟ اون سکونی رو بخونید اول. سکونی 504
قال اتا رجل امیر المؤمنین فقال انی کسبت مالا اغملت فی مطالبه حلالا حراما فقد اردت التوبه ولا ادري الاجر الحلال منه والحرام فقد اختلط علي فقال امير المؤمنين تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الاشياء بالخمس فصائر المال لك حلال.
احسنتم. اینجا میگه چی تصدق بده، میگه صدقه بده. این عبارت اینه. اما روایت چیز رو بخونید، حالا اون عمار رو بخونید، عمار ابن مروان رو بخونید.
سمیت و عبدالله علیه السلام یقول رسول فی ما یخر از من معاده ول بحر ول غنیمه ول حلال مختلطه بل حرام ازا غم رو صاحبه ول خنوزو الخمس.
اینجا میگی که خمس، آقای خوی اینجا میفرمند که اون روایت اول روایت سکونی اینجا میگه چی؟ اینجا میگه تصدق. روایت دیگه میگه چیه؟ اون روایتی میگه که خمس بده. این دوتا با هم دیگه یکیون میگه یک پنجم رو بده، یکی میگه چی؟ یکی میگه خمس بده. ظاهر اون روایت اول که میگه کسبتو مالا اغمزتو فی مطالبه حلالن و حراما و اونجا میگه تصدق به خمس مالک فان الله رزق رزی من الاشیاء بالخمس و سایر المالک، میگه صدقه بده. آقای خوی میفهمن این روایت سندن معتبره ولی کن دلالتش میگه صدقه داره، کلمه صدقه داره. خب حالا اینجا این صدقه چی میشه؟ چون میگه انما الصدقات، قرآن میگه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى آخر، مصرفش مصرف خمس نیست. که اینجا ظاهر این روایت اینجوری هست. اون روایت عمار میگه چی؟ روایت عمار میگه که خمسشو بده. ظاهر این روایت این است که این خمس مثل سایر خمس هستش، سایر اخماس هستش.
در مقام بیان میزان و مقدار پرداخت به
صلاح خونی که قبول میکنن، بعد در اینش تعارض
اصلا اصلا اصطلاح خمس اصطلاح دیگری نداره اصلا. اصطلاح خمس یعنی آقا این مادی که محروم شده حالا سهلنگاری شده در مورد حلال و حرامش چقدرشو بدیم در راه خدا صدقه بدیم؟ حضرت امیر فرمودن که یک پنجمشو بده. اون حدیث هم باز در مقام بیان این هستش که باز یک پنجم رو پرداخت. اصلا ما اصطلاح خاص و
درسته این آقای خوی همینو میگن، همین فرمایش شما رو میگن، میگن این معتبر عمال که داری میگه این مقدمه بر اون هستش، که میگن که ما اصطلاح خمس همین است که خمس همین خمس معروف هستش، ولی کن اون که میگه صدقه چی؟ اون کلمه صدقه رو چیکار کنیم؟ اون کلمه صدقه رو که میگه تصدق نمیگه. خب میدونم ما اون در اون شکار خیلی خوب یه پنجمشو بده میگه.
حالا چه مثال دومه کنه چه میزان صدقه بده؟
یه پنجم. حالا به چه عنوان بده؟ به عنوان صدقه بده یا عنوان خمس؟ ها میدونم صدقه بده یا اینکه خمس باشه.
نه صدقه اصلا خمس دیگه مفهوم نداره، یه اصطلاحه. صدقه بدهد به چه میزان؟ به میزان یک پنجم.
حالا آقای خویی میفرمایند که آیت الله خویی رضوان الله تعالی میفرمایند لفظ صدقه این دلالت نمی کند بر اینکه حتما باید زکات باشه، یعنی به فقرا داده بشه، به عنوان صدقه به عنوان زکات داده بشه. ظهور دارد لفظ صدقه در انفاق بر فقرا، ولی اینکه به عنوان صدقه باشه این دلالتی برای این معنا نداره. فرق میکنه اون مصرف زکات با مصرف خون با هم دیگه دو تا فرق داره دیگه. بله ایشون میفهمند که ببینید عبارت آقای خویی رو ترجمه فرمایید. حالا همین اجازه بدید من اگر حرفای ایشون رو بخونم مطلب روشن میشه. چون میفرمایند و اما روایت السکونی فلو سلمنا ان لفظ صدقه ظاهر فی الانفاق علی فقرا ولو لم نقل بانه موضوع للمعنى الجامع و هو کل عمل او مال یتقرب الی الله تعالی الشامل للخمس المصطلح. این میگه شامل میشود لفظ صدقه خمس رو هم شامل میشه، مشکلی نداره با اینکه چی میشه شامل خمس هم بشه. فلو سلمنا ان لفظ صدقه فلم و الفقرا ولم نقل بانه موضوع للمعنى الجامع. صدقه هم به خمس گفته میشد، اونم یه نوع صدقه است، اون صدقه زکات هم یه نوع صدقه است. و هو کل عمل او مال یتقرب الى الله تعالی الشامل للخمس المصطلح. بل قد ذکر شیخنا الانصاری علی ما حکا و انه محقق همدانی ان لفظ صدقه قد اطلق علی الخمس فی کثیر من الاخبار علی ما قیل، در بسیاری از اخبار به خمس هم صدقه گفته شده، ولیکن ایشون میگه و این لم تحضر نامی زاری که ولی روایت هم بده، هرچند ما حتی یه روایت هم پیدا نکردیم. ایشون اینجور نقل میکنه میگه فکیفکان فلو سلم نزهور المزبور فلا ینبغی شک فی لزوم رفع الید عنه. بر فرضم یه همچی حرفی رو بزنیم ما باید از این ظاهر از این ظهور دست برداریم در مقابل روایت اول. چرا؟ چون روایت اول قوت داره، ظهورش در خمس معمولی لقوته، لان فی الاول لا ينبغي الرأي في ان الاول اقباب تهمل الصدقه على المعنى اللغوي العام الشامل لمصرف الخمس. یعنی اینجوری دو تعارض این دو روایت اینجوری حل میکنن که چی؟ میگن صدقه معنای عام داره، شامل خمس هم میشود، در دو تا روایت یه چیزی دارن میگن دیگه. بله اینجوری میگن. و بل جمله ان الامر دائر بین رفع الید ان عهد الظهورین ولا ينبغي الرأي في ان الاول اقوى. بالاخره امر دائر یا از این ظهور دست برداریم یا از اون ظهور برداریم، اون ظهور اولی اقواست. فتهمل الصدقه على المعنی اقوى. خب اینجا والذي يؤكد ذيلها، ذيل روایت هم میگه اینو تأکید میکنه همین معناری که ما گفتیم، چون روایت ذیل روایت چیه؟ میگه فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس. این که ذیل روایت میگه همون که روایت میگه صدقه بده،
ذیلش میگه چیه؟ میگه خدا با خمس راضی شده. این که میگه با خمس راضی شده یعنی هم خمس خمس معروف هستش. خب بنابراین ایشون میاد آخرش جنبندی میشه ظهور دیگه.
اینجا داره بیان کمیت، یعنی خدا به یک پنجم راضیه.
میگه یه پنجم که مصرفش چیه؟ میگه هم خمس معروفه دیگه. ظهور دیگه، بحث ظهور دیگه سلیقه ای هست. ایشون میگه ظهور اینجوری داره. ایشون میان در نهایت جنبندی نهایی ایشون این است که چی میشه؟ جنبندی این است که ما میایم میگیم که این خمس هست و مصرفش هم همین خمس چیه؟ خمس معروف هستش. بله ظاهرا همین شبهات بوده، ظاهرا همین شبهات بوده که باعث شده ایشون تو که فتواش نتونه فتوا بده. نهایت فتوا به نظر ما همین فتوایی که خیلی از آقایون دادن این بهتر هستش که بیایم بگیم که یه جوری بخونه که هر دو روایت جور در بیاد، این رو به عنوان معاف ذمه بده به سادات فقیر که اگه اون اولی باشه درسته، هر طبق هر دو عمل شده. قدر متعقه اگر داد همین حرفی که مرحوم نراقی گفته، آقای گلپایی گفته، آقای خویی هم در اونجا گفته، دو سه تا از آقایون گفتن، به نظر همین جور بهتره. مال مخلوط به حرام راه حلش این است که اگه بخوایم هم روایات جمع بشه هم نظر فقها جمع بشه، بهترین راهش احتیاط کردن هست. احتیاط واجب کنیم، بگیم بده به سادات، یک پنجم رو بده به سادات فقیر، مشکل حل میشه مطمئنن الا همه اقوال. غفر الله لنا ولكم.